علمه.
درسته.
چه صحنه های ایجاد شده؟ خب این فناوری های جدید از یه مزیت های خاصی برخوردارن. یکی از این در واقع مزیت ها اینه که از قابلیت بالایی برخوردار هستن و همین مزیت هایی که میخوام بشمارم براتون در واقع در همین 3 دهه اخیر بیشترین تغییر ماهیت رو داشته. این تغییر ماهیت به چه سمتی؟ اینه که قابلیتش بسیار بالاست. مثلا وقتی که شما یک میکروارگانیسمی رو روش تریتمنت انجام میدید و فعالیت بهینه سازی روی این ساختار انجام میدید، میتوانید مثلا رفع آلودگی های نفتی روی سطح دریا رو با فروپاشی میکروارگانیسم های نفتخواری که تربیت شده و آداپته شده برای این کار با یک روش بسیار ایمن، یک سطح در واقع نیاز پرخطر رو بهش پاسخ بدید.
الان تو ایران شروع شده همین قضیه.
بله، این ظرفیت ها و این قابلیت ها خوشبختانه در حوزه نفت، هم سولفورزدایی نفت خام پروژه های خوبی اجرا شده. یعنی در سطح دانش ما امروز کم نداریم.
نه من الان سوالی که من بپرسم آقای دکتر،
من میخواستم استفاده بکنم که در واقع عرصه های کاربرد گسترده ای داره. اگر دانشمند ما به دستیابی به دانش بسنده بکنه، این یک نقصه، یک در واقع کفران نعمته. ما امروز تو این سطوح دانش قرار داریم.
سوال من اینه آقای دکتر، در مورد همین بخش از صحبت‌های حضرت عالی، اینه که الان مثلا به هر حال ما نشت نفت از کشتی‌ها و مخازن توی دریا در تمام جهان داریم، در کشور خودمون هم هست. آیا اینها از شما خواستن که بیایید اینها رو حل کنید این مسئله رو؟
ببینید، یکی از جره‌ها همینه که در واقع ما کریدورهای برقراری ارتباط یا کریدورهای تسهیلگر بین حوزه توان با حوزه کاربران رو کم داریم. یکی از نقش‌هایی که انجمن‌ها میتونن ایفا بکنن همینه، در واقع بیاد صورت مسئله رو یا به نوعی صحنه میدان و صحنه بازی رو بازش کنه و در واقع حوزه صنعت مربوط رو هم بیاره سر همون میز بنشونه، بگه حالا این دغدغه‌ای که تو داری داداش توی صنعت، این دانشمند میتونه برات حل بکنه. ما تو این حوزه در واقع در محدوده متوسط به لبه پایین هستیم.
خب این خوب نیست.
بله.
باید چه کار کنیم؟
باید تلاش بکنیم. باید همین نوع برنامه هایی که گفتمان های متقابل بین صنعت و دانشمندان رو برقرار بکنه ایجاد بکنیم. نکته بعدش اینه که به شرکت های دانش بنیان باید اهمیت و توجه بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه این ظرفیت دانشی که امروز رفته نیاز یک صنعت رو شناسایی کرده، برای اون پاسخ به نیاز صنعت اومده، زیر ساخت لازم رو ایجاد کرده، اینو میتونیم فرزند مولود دانشگاه و صنعت بدونی. بنابراین در کشورمون باید خیلی بیش از این، البته حرکت‌ها خوبه، حرکت‌ها رو به توسعه است. ما امسال 41مین سالی است که از انقلاب اسلامی میگذره. در 41 سال گذشته ما حتی یک دانشمند شناخته شده بین المللی نداشتیم. امسال 10 دانشمند شناخته شده بین المللی داریم.
یعنی امسال
ما قدر بدانیم، ما قدر بدانیم 41 سال حرکت توفنده، حرکت در واقع انقلابی که البته ما تلخ و شیرین های زیادی رو هم پشت سر گذاشتیم.
100%.
موانع بسیاری سر راهمون وجود داشته که ما به این صحنه ها نرسیم. الان شما ببینید کشورهای فناوری در جهان وجود دارن که بخش‌هایی از سرزمینشون پادگان نظامی قدرتمند است. امروز کشور شما با آزادی، با سربلندی به قدرت‌های استکباری نمیگه. قدرت‌های استکباری امروز با اتکا به دانش و فناوری‌هاشون چشم طمع به این منطقه دارن. من میخوام عرض بکنم اگر تمام صحنه آرایی‌های سیاسی و نظامی امروز سطح جهان رو ببینید و تلاشی که قدرت‌های استکباری دارن برای که پاشون از این منطقه قطع نشه و حضور داشته باشن، حضور منابع اولیه، حضور در واقع منابع خداداد ژنتیکی، حضور در واقع بر سر سفره خان نعمتی است که میخوان ما رو باز بدارند از دانش ها و فناوری هایی که بتواند اینا رو به شکوفایی برسونه. من یک نکته از مزیت های فناوری های امروز رو گفتم، همینجا استفاده بکنم و این که جهاد علمی چقدر ارزش داره، چرا ما باید قدردان شهدای عرصه های جهاد علمی خودمون باشیم، چرا باید در واقع کسانی که در این صحنه ها دارن تلاش میکنن به عنوان دانشمند باید براشون ارزش قائل بشیم. ببینید، عرض میکردم که تو این سه دهه تغییر ماهیت در فناوری ها سبب شده که در عین اینکه قابلیتشون بالاست، به شدت در حال ساده تر شدن و فراگیرتر شدن هستن.
آی دکتر، یه سوال دیگه
اگر اجازه بدی.
بله،
جمله
بله، بفرمایید.
به نحوی که محصور و محدود کردنش به سادگی میسر نیست، بنابراین وقتیش که شما به یک دانشی دست پیدا کردید، اون موقع مانع بزرگ پشت سر گذاشته شده و در صورت تسلط کشورهای در حال توسعه به این فناوری ها، همون رخدادی که کردم، اگر ما بتوانیم نیازمندی های خودمون رو از محصولات فناورانه تأمین بکنیم، دیگه زیر بار سلطه نخواهیم رفت. بنابراین همه همت ها و تلاش هاشون رو میکنن که اولا سوار بشن بر نواقص بروکراسی که در کشور ما وجود داره. وقتی یک جوان فرهیخته و دانشمندی به یک مسئول اجرایی مراجعه میکنه و در واقع با سنگ و مانع مواجه میشه، اونا فوری برگ سبزی جلوی این جوان فرهیخته میذارن و اینو شکارش میکنن. ما اگر میخواهیم به کشورمون خدمت کنیم، به انقلابمون خدمت کنیم، به توسعه علمی، اقتصادی و رفاه کشور خودمون کمک بکنیم، در همین ایام الله ده فجر با وجدان خودمون بیعت کنیم. من نمیگم با خدا، نمیگم با در واقع مبانی اعتقادی، هر کسی ممکنه یه تفکری داشته باشه، ولی میگم ای انسانی که زیر چتر زحمت‌های این همه انسانی که تلاش کردن برای عزت این کشور و این عزت امروز غیر قابل مقایسه است با وضعیتی که 41 سال گذشته ما در زیر سلطه پهلوی داشتیم، اگر میخوایم قدردان این موقعیت ها باشیم، باید جوانهای فرهیخته این سرزمین رو امیدوار بکنیم، باید سنگای جلو پاشون رو برداریم، باید کاری که از دستمون برمیاد برای شکوفایی بیشترشون برداریم. چرا؟ چون کشورهای قدرت طلب و مستبد به دنبال این هستن اولا سرمایه دانشی رو از کشور ما خارج کنن، و اگر این جوان فرهیخته از دسترس این کشور خارج شد، فاصله رسیدن ما به سطح دانش روز جهانی و لبه‌های دانش با سختی بیشتری حاصل خواهد شد.
خیلی متشکرم.
قدردان ظرفیت‌های علمی کشور خودمون باشیم و این عزتی رو که حاصل شده پاس بداریم که این
خیلی ممنونم آقای دکتر تولایی از صحبتایی که داشتید. البته خب ما باید واقعا جاذبه کافی رو ایجاد کنیم که جوانای ما بخوان در همین کشور و در همین خاک بخوان تلاش کنن، ولی اگر چنانچه جاذبه ایجاد نکنیم، به جوانان خودمون باید حق بدیم که به هر حال اونا انتخاب کنن. ضمن اینکه اگر بخوایم ما بسنجیم که بگیم مثلا در اینجا اگر استعداد جوان خودمون استفاده نکنیم، چه بهتر که خب به هر حال جوامع جهانی استفاده کنن. بی تأثیر هم نیست، به هر حال ما خیلی چیزا هم اختراع ما نیستش که ما داریم استفاده میکنیم و بهره میگیریم، ولی اگر چنانچه در شرایط مساوی باشه، خب بهتره که در کشور خودمون باشن. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون میشنوید. موضوع برنامه ما دستاوردهای علمی ایران با تاکید بر علم ژنتیک است که در خدمت جناب آقای دکتر محمود تولایی ریاست انجمن ژنتیک ایران هستیم و از صحبت‌های ایشون بهره می‌گیریم. خب در این قسمت برنامه آقای دکتر، من می‌خوام از شما بپرسم که پیش بینی آینده ژنتیک ایران و جهان رو چطوری شما پیش بینی می‌کنید؟
من به شخصه با توجه به شناخت و اشرافی که دارم به قابلیت‌های جوانان ایرانی و دانشمندان ایرانی، چه اونهایی که در درون کشور فعالیت می‌کنند، چه اونهایی که سرمایه‌های ما در سطح جهانی هستند و دارن فعالیت می‌کنند، بسیار خوشبین هستم. من اگر بخوام در واقع با چند تا آمار مردم عزیز خودمون رو آگاه بکنم که ما در عرصه‌های گوناگون دانش، نه فقط ژنتیک، ما امروز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 500 شرکت دانش بنیان فعال داریم، در حوزه الکترونیک و ارتباطات بیش از 400 شرکت، در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی قریب به 300 شرکت، در خود حوزه ژنتیک و زیست فناوری 400 شرکت دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. اگر عرصه های دیگه مثل مواد پیشرفته که بیش از 200 شرکت، در حوزه نفت و گاز بیش از 200 شرکت، در حوزه دارو که بخشیشون داروهای در واقع زیست فناوری است، من اینا رو جدا بکنم، قریب به 200 شرکت دانش بنیان دیگه دارن فعالیت میکنن. در حوزه نانو ما وضعیت بسیار خوبی رو داریم در سطح منطقه و در سطح جهان. اینا همش پیامش اینه که ما سرمایه ها رو داریم، جوانهای با استعداد رو داریم، همه مؤلفه های تولید قدرت از منشأ علم را که منجر به اقتصاد و رفاه هم می شود در اختیار داریم. چیزی که به نظر من باید افزون بکنیم و جبران بکنیم و درس بگیریم از یک انسانهای تلاشگری مثل سپهبد شهید سلیمانی عزیز این است که همت جهادی داشته باش.
همت جهادی،
تلاش با نگاه جهادی در حوزه مدیریت. ما در این حوزه واقعا نقص داریم. اگر نقصهای خودمون رو ببینیم و در پی رفعش بر بیاییم، خداوند هم نعمتهای خدادادی، منابع معدنی، منابع ژنتیکی و تنوع ژنتیکی، تنوع اقلیمی رو در اختیارمون قرار داده، هم استعداد انسانی رو در اختیارمون قرار داده، هم خانواده های بسیار واقعا خوبی که حاضرن از بسیاری از نیازمندی های زندگی خودشون بگذرن، بخش زیادی از درآمد خودشون رو اختصاص بدن که فرزندشون در بهترین مدرسه تحصیل بکنه، در بهترین دانشگاه تحصیل بکنه. برید ببینید در واقع یک نسبت‌هایی رو مورد مطالعه قرار بدید. انشاءالله عزیزانی که در حوزه‌های تربیت و در حوزه‌های مدیریت کار میکنن برن مقایسه بکنن در سطح جهان چند درصد در واقع مردم جهان حاضرن این حد از منابع درآمدی خودشون رو به تحصیل و آینده سازی فرزندشون اختصاص
بدن. بله، رقم قابل قبولی در کشور
در
هستش.
در واقع نعمت‌های الهی است و در حوزه‌های بسیار دارای رقابت سخت و پیچیده ما امروز کارنامه‌های درخشانی رو داریم. من اگر اشاره بکنم مثلا یک داروهایی مثل داروی سینوکس، اینترفرون آلفا و گاما، داروی رسیژن، واکسن هپاتیت، ریتوکسیمب، FSH، HGH، استرپتوکیناز، هرسپتین که بسیار از اینا داروهای ضد سرطان، داروهای بر مناسب برای بیماری‌های نادر و پیچیده هستن، امروز ما بازار جهانی در اختیار داریم. اینا پیام داره. اگه در هر حوزه‌ای بخواهیم و با شعار حضرت امام که میتوانیم رو به ما یاد داد تلاش کنیم، حرکت کنیم و موانع رو کنار بزنیم، قطعا میتوانیم و خواهیم توانست. و من باز هم گرامی میدارم یاد و نام همه شهدای بزرگی که در شرایط بسیار سخت جنگ تحمیلی با سفارایی بیش از 30 کشور در مقابل یک کشور توانستن با خونشون معبرهای عزت و استقلال و پرچم ایران رو بر فراز نگه بدارن، باکری ها و خرازی ها و زین الدین ها در اون روز در نبرد نظامی و سخت آنچنان عمل کردن. امروز که عرصه اقتدار علمی و در واقع مغزفزار و خرد سرمایه اقتداره، قطعا ما باید به عنوان فرزندان علمی این سرزمین آنچه در توان داریم به میدان بیاوریم، فرزندان این سرزمین رو یاری و یاوری کنیم به عنوان استاد و راهنما راهنمایی درستی بکنیم تا در آینده پرچم پر افتخار علمی ایرانیان هر کدوم از ماها در اون
خیلی متشکرم
صفحه‌ای رو به عنوان افتخار خیلی ممنونم. خودمون اختصاص.
خیلی آیه دکتر تولایی عزیز، شما به عنوان ریاست انجمن ژنتیک ایران خب زحمات زیادی رو برای استفاده از سرمایه ملی و داخلی کشور عزیزمون داشتید. در برنامه‌های شما توسعه روابط با جوامع جهانی هم شما تعریفی دارید و چه کار دارید؟ مثلا یکی از این برنامه‌ها شما اشاره کردید به این به هر حال جلسه علمی که دارید و از 30 تا کشور دارن میان، آیا برنامه ریزی کردید که این تعداد کشورها بیشتر بشه یا چه برنامه های دیگه برای توسعه این ارتباط شما با جوامع جهانی و استفاده از ظرفیت جهانی دارید؟
اولا نکته خیلی خوبی رو سوال فرمودید. اولا اینکه بسیاری از دانشمندانی که برای اولین بار به کشور ما وارد می شوند واقعا بیان میکنن تو ذهنشون اینه که ما یک کشور مثلا قرون وسطایی هستیم و مبهوت میشن در برابر در واقع ظرفیت هایی که مشاهده میکنن. به همین جهت ما هر سال در واقع با همین نگاه که باید دانشمندان کشورهای مختلف رو هم برای آشنایی هم برای هماندیشی دانش‌ها و تجربه‌ها دعوت بکنیم، در این دوره اخیر تمرکز ویژه ای رو بر کشورهای منطقه گذاشتیم، اگرچه در واقع از کشورهای اروپایی و آمریکا و آفریقا هم دعوت به عمل اومده و انشاءالله شاهد حضور اونها خواهیم بود، ولی در این دوره یکی از اولویت‌های مهممون در واقع تحکیم ارتباطات با دانشمندان همین منطقه است.
بله خیلی متشکرم. این نکته دیگه ای، آیا بحث‌های سیاسی هم در این انجیوی شما به هر حال تأثیر دارن؟
ببینید ما سعیمون این هست که مباحثی که در واقع در حوزه دانشی خودمون هست رو چه در کانال‌ها چه در گروه‌های فکری گروه‌های کاری انجمن مداخله بدیم و آنچه که با عزت و اقتدار کشورمون سر کار داره به هر حال ما به اونها میپردازیم. سعیمون دوری و اجتناب از حاشیه هاست، چون بسیاری از این حاشیه ها برای سرگرم کردن ما و باز نگه داشتن از فعالیت‌های علمی است و این عرصه‌ها به اندازه کافی عرصه‌های دارای چالش و بحث و هم‌اندیشی است و عمدتاً تلاش ما این است که در همین حوزه‌های تخصصی خودمون فعالیت بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در صحبت‌های شما به هر حال اشاره شد که زحمات زیادی در بحث علم ژنتیک در جانوری و گیاهی انجام شده. در بحث شبیه‌سازی انسان و کلونینگ چه دلیلی داره که زیاد وارد نشدید؟ آیا بحث اخلاقی هست یا یک سری موانع دیگه هستش؟ آیا فکر نمی کنید که مثلا این کلونینگ میتونه مثلا به هر حال در بحث پیشگیری از بیماری ها خیلی تاثیر داشته باشه؟ این یک سوال. و یک سوالم که سوال آخری من خواهد بود به عنوان اینکه تعریف شما از افق ژنتیک ایران در آینده چی هستش؟ من خواهشی که دارم این دو تا سوال رو پاسخ بدید و ما کمتر از 10 دقیقه دیگه داریم تا پایان برنامه.
بله. ببینید ما یک کشوری هستیم که عنوان اسلامی به جمهوری ما ملحق هست و مفهومش اینه که به هر حال در هر یک از علوم یک ابعاد و حوزه‌های کنجکاوی وجود داره و یک سری بایدها و نبایدهایی براش مطرحه. خب ما چون کشور اسلامی هستیم بایدها و نبایدها رو با فقهمون باید تنظیم بکنیم و کشورهایی که کشورهای اعتقادی یا مذهبی هم نیستن یک مبانی عرفی و اتیک رو در واقع برای خودشون به عنوان مبنای حرکت قبول دارن. بنابراین ما بر مبنای اخلاق زیستی و اخلاق پزشکی همین بایدها و نبایدها رو تعاریفش رو در حوزه کاری خودمون جستجو میکنیم. ببینید یکی از اقدامات بسیار شجاعانه و پویای فقه شیعی در همین حوزه در واقع باروری و ناباروری بود. ما شاهد هستیم که برخی از فرق اسلامی تولد یک نوزاد حتی ناقص الخلقه رو جز مشیت الهی میدونن و ممنوع میدونن هر گونه اقدامی برای در واقع حذف اون. در مقابل ما میگیم که بسیاری از این نقص خلقه ها و اشکالاتی که به وجود میاد حاصل سهلنگاری بشره، نه مشیت الهی.
بله درست.
اگر من در معرض فرض بگیرید تابش های اشعه ایکس قرار بگیرم، یک جهشی اتفاق میفته، فرزند این مادر یا فرزند در واقع یک انسانی که در معرض این تشعشع بوده به دلیل اون جهش دچار نقص میشه. حالا من اجازه بدم این نوزاد متولد بشه، یک عمر خودش در رنج و تعب و مشقت باشه، یک خانواده ای در مشقت باشه، خب اینجا تصمیم گیری خیلی سخته. باید فقهای ما بنشینن پا به پای پیشرفت علوم جدید، ما صورت مسئله ها رو خدمتشون مطرح بکنیم و اونا باید ها و نباید ها رو تعیین بکنن. خب وقتی که در فقه شیعی به این نقطه میرسن، میگن فقهای ما و خصوصا مقام معظم رهبری میگن اگر شما توانستید یک نقص ژنتیکی رو در یک جنین قبل از 19 هفتگی که قبل از ولوج روح در این جنین هست شناسایی بکنید، بر اساس قوانین شرعی و قانونی میشه سقط درمانی اتفاق بیفته. بنابراین پس نه با در واقع یک نوع اباحه‌گری و بیمبالاتی اجازه سقط صادر میشه و در واقع نفس یک انسان و یک موجود زنده اینجا کرامت براش قائل میشن. بنابراین در حوزه هایی که شما اشاره کردید، خصوصا حوزه هایی که مربوط به تغییرات روی در واقع نمونه های انسانیست، تا جایی که امروز منجر شده به تولید اعضای جدید، ارگان های جدید، تولید پوست مصنوعی، تولید قلب مصنوعی، تولید کبد مصنوعی، کلیه ها، علم داره پیشرفت میکنه. در حوزه اصلاح ژنی و ژن درمانی در همین دو سه سال اخیر در دنیا و از طریق مبادی علمی موجود و FDA مجوزهایی صادر شده، اینه که پیشرفت‌ها در این حوزه گام به گام و متناسب با اصول اخلاق زیستی باید اتفاق بیفته. خوشبختانه ما هم در کشورمون سازوکارهای لازم رو داریم و تمام طرح‌ها و پژوهش‌ها نیازمند مصوبه های کمیته.
خیلی متشکرم. ما کمتر از 4 دقیقه دیگه داریم تا پایان برنامه. سوالی که خب من پرسیدم این بود که تعریف شما از افق ژنتیک ایران در آینده چیه؟ ولی اگر چنانچه شما فکر میکنید مطلبی جا مونده که باید مطرح میشد، این در اختیار شما که شما این 4 دقیقه رو مدیریت کنید.
بله. بسیار خوب. یک نکته ای که شاید همه مردم علاقمند باشن بدونن اینه که پزشکی امروز در حال متحول شدنه. در واقع دوران تجویز داروی مشخص برای یه بیماری در افراد مختلف که گاهی هم تو افهاف گفته میشه که فلان دکتر نسخش آماده است، رفتیم گرفتیم و رفتیم، در حال سپری شدنه. این که در واقع تنها به ظاهر و شرایط کلینیکی بیمار توجه بکنیم و مثلا 100 تا بیمار با یه علائم مشابه رو بتونیم و حتی مثل سرطان رو بتونیم با یک نوع درمان بکنیم، دورانش گذشته است. امروز در واقع پزشکی مولکولی داره مطرح میشه و پزشکی شخصی و پرسونالایز مدیسین داره مطرح میشه که در واقع ما با این پرسونالایز مدیسین با بررسی های ساختار ژنتیکی بیمارمون متوجه میشیم که این بیمار ما به چه دارویی در چه زمانی با چه دوزی پاسخ مناسب خواهد داد و در واقع این لبه های دانش در حوزه پزشکی است و من این نوید رو میدم مطمئن باشی 10-15 سال آینده این پزشکی امروز اگه ما همینجا بخوایم بمونیم قدیمی شده. بنابراین باید در لبه های دانش حرکت بکنیم، فناوری های نوین رو بیاموزیم، بر اونها مسلط بشیم، وگرنه یه زمانی فرا میرسه که دیگه برای همه نیازهای خودمون محتاج دیگران
خواهیم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من صمیمانه از شما تشکر میکنم شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. موضوع برنامه ما دستاوردهای علمی ایران با تاکید بر علم ژنتیک بود. به اتفاق همکارانم در استودیو و همچنین آقای دکتر محمود تولایی ریاست انجمن ژنتیک ایران با شما خداحافظی میکنم. ایام بکام.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میرم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه دستاورد رو شنیدید، دستاوردهای علمی ایران با تاکید بر علم ژنتیک. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایام فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. خب خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. به پایان بخش دوم برنامه‌ها رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای حمید رضا قومی صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش با شما گرامیان. تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. بدرود و خدا نگهدار.